ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 10 دی 1399 هجری شمسی برابر با دی به مهر روز دی ماه 1388 یزدگردی 30 دسامبر 2020 میلادی است. در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
ممنونم بکتاش عزیز، در خدمت شما هستم با اخبار کوتاهی از ایران و جهان. معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد تصمیم پرداخت مبلغ 150 هزار دلار به خانواده کشته شدگان پرواز PS752 اوکراین در هیئت وزیران به تصویب رسیده است. به نوشته این بیانیه، تأمین اعتبار برای پرداخت این غرامت در آستانه سالگرد سرنگون شدن این هواپیما از سوی سپاه پاسداران انجام شده. این بیانیه در حالی منتشر شده است که انجمن خانواده‌های جانباختگان این پرواز روز دوم دی ماه اعلام کرد حکومت ایران می‌کوشد با فشار بیشتر بر خانواده‌ها از آنان برای دریافت غرامت رضایت بگیرد و مراسم یادبود قربانیان را مصادره کند. این انجمن پیشتر بارها تاکید کرده بود که پیش از پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی خواستار ارائه توضیحات شفاف درباره دلایل سرنگون کردن این هواپیما با 176 سرنشین است. تهران این رخداد را نتیجه یک خطای انسانی توصیف کرد، اما این توضیح از سوی دولت‌های کانادا و اوکراین پذیرفته نشد. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه با تایید جانباختن 149 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 تعداد مجموع جانباختگان را بیش از 55 هزار نفر اعلام کرد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز چهارشنبه درباره میزان ابتلا در 24 ساعت گذشته چنین گفت:
از دیروز تا کنون 6272 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
طبق این آمار رسمی که منابع مستقل میگویند بسیار کمتر از آمار واقعی است، همکنون بیش از 5000 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ایران بستری هستند. مقام‌های ایرانی میگویند در تلاش برای تولید واکسن در داخل و همچنین خرید نمونه‌های خارجی آن هستند. اگرچه ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، بر ضرورت تداوم رعایت پروتکل‌ها از 6 ماه تا 1 سال پس از واکسیناسیون تأکید کرده است. الیکا آشوری، فرزند انوشه آشوری، زندانی ایرانی بریتانیایی، شامگاه سه‌شنبه یک فایل صوتی منتشر کرد که پدرش از زندان اوین درباره وضعیت شیوع کرونا توضیح می‌دهد. آقای آشوری که با اتهاماتی از جمله جاسوسی برای تحمل 10 سال زندانی است، در این تماس از جمله به ابتلای مسعود مصاحب به کرونا اشاره می‌کند.
روز 21 آذر 99 به شدت بیمار شد و تب و لرز شدیدی پیدا کرد که 4 روز ادامه داشت و با اینکه 4 بار به بهداری مراجعه کرد، از او تست کرونا گرفته نشد و تنها چیزی که دریافت کرد قرص سرماخوردگی بزرگسالان بود. دیروز که ایشون رو برای مشکلات پزشکی بسیاری که داره به بیمارستان بردن، پس از معاینه پزشکان به او گفتن که کرونا مثبت است و باید در زندان تحت مراقبت قرار بگیره و حالا ایشون رو برای چند روز در بهداری زندان بستری کردن و از او بیخبر هستیم. وضعیت بهداشت در اینجا اسفناکه.
آقای مصاحب، بازرگان 74 ساله اتریشی ایرانی تبار، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شده. انوشه آشوری در فایل صوتی خود با اشاره به اینکه این تماس میتواند منجر به تنبیه‌های به گفته او خاص و قطع ارتباط شود، خواستار ورود یک گروه مستقل پزشکی به زندان، انجام آزمایش کرونا و اعطای مرخصی به زندانیان شده است. الیکا آشوری با اشاره به اینکه این تماس تلفنی از زندان روز چهارم دی انجام شده میگوید حقوق این زندانیان در حالی به شکل گسترده نقض شده که دولت بریتانیا به آنها پشت کرده است. کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه از صدور حکم 11 سال حبس برای آرش گنجی منشی هیئت دبیران این کانون خبر داد. این حکم که قابل فرجام خواهی است به وکیل آقای گنجی ناصر زرفشان ابلاغ شده است. به گفته کانون نویسندگان ایران، مصداق اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که آرش گنجی به آنها متهم شده، ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه است. ادامه این مجله با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. وعده دولت جمهوری اسلامی جهت پرداخت 150 هزار دلار به بستگان هر قربانی فاجعه سرنگونی پرواز 752. افزایش دوباره آمارهای رسمی کرونا در کشور همزمان با هشدار مقامات بهداشتی در مورد شکنندگی شیب نزولی اخیر آمارهای رسمی. فراهمسازی مقدمات غنی‌سازی 20% به گفته رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی.
شاید لبه خارجی اقدامی که قرار است دولت انجام بده کنتر از جدالی است که در داخل حکومت با شاخه های درونی خودش داره.
تشکیل کمیته امنیت آب در مجلس شورای اسلامی.
تشکیل کمیته امنیت آب در دل کمیسیون امنیت ملی نشان دهنده رسیدن به ورشکستگی آبی و اعتراف جمهوری اسلامی به شکست در مدیریت آب است.
جمهوری اسلامی رکورددار قتل روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز.
واقعیت این است سال پس از سال هر سال تباه‌تر از سال گذشته. به ظاهر امسال 50 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا کشته شده‌اند.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی همانگونه که در اخبار شنیدید امروز از تعیین میزان غرامت جهت پرداخت به خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی اطلاع داده است. بر این مبنا بنا شده به هر خانواده هر یک از قربانیان فاجعه سرنگونی پرواز 752 150 هزار دلار پرداخت شود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا این موضوع رو دنبال کرده، از جزئیات بیشتر بگو بابک در این باره.
امروز معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی این موضوع رو اطلاع داده. میدونیم که نزدیک به یک هفته دیگر سالگرد این اتفاق هستش و در آستانه یک سالگی بحث گزارش فنی و همینطور غرامت که در صحبت‌های مسئولان جمهوری اسلامی و همینطور طرف‌های دیگر هم بعضا مورد توجه قرار می‌گرفته مورد نظر بوده و حالا در آستانه یک سالگیش این موضوع داره اعلام میشه. معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران گفته که به پیشنهاد همین معاونت هست که در جلسه هیئت دولت پرداختش تصویب شده و همینطور زمان پرداخت رو اعلام نکرده، اما گفتن که فوراً پرداخت خواهد شد و تامین اعتبار به گفته این معاونت انجام شده. پیشتر انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS 752 روز دوم دی ماه بیانیه ای منتشر کرده بود و اونجا اشاره کرده بود که حکومت ایران میکوشه با فشار بر خانواده ها برای دریافت غرامت رضایت بگیره و پیشتر جمعی قابل توجهی از خانواده های قربانیان این حادثه بر لزوم پاسخ به سوالات مختلف این اتفاق از جمله دلایل باز بودن آسمان ایران در آن زمان و همینطور مشخص شدن ابهامات درباره عمدی بودن یا نبودن شلیک به هواپیما صحبت کردند، موضوعی که ساعتی پیش هم تا حدودی اوکراین سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اعلام امروز معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران در صحبتش به اون اشاره کرد، گفت که اوکراین همچنان پیگیر پاسخ گرفتن درباره ابهامات این موضوع است و از ایران خواست که همکاری هاشو بیشتر بکنه و همینطور درباره موضوع دریافت غرامت گفت که بدون اشاره به اینکه میپذیره یا نه، گفت که ابهامات درباره این موضوع همچنان پذیرفتنی نیست و مبلغ غرامت رو هم اشاره کرد که همچنان باید در مذاکرات پیش رو تعیین بشه و ایران رو دعوت کرد که در زمینه پاسخ دادن به ابهامات و آوردن افراد مسئول در این زمینه به دادگاه ها و پاسخگو کردن اونها بکوشه. به نظر میرسه با این اعلام نظر اوکراین فعلا قصد نداره که این میزان غرامت رو و اساسا ورود به موضوع غرامت رو فعلا مد نظر قرار بده. پیشتر هم کانادا، در واقع وزیر خارجه کانادا هم موضع مشابهی داشت که اونجا حتی با صراحت بیشتری وزیر خارجه کانادا از احتمال عمدی بودن شلیک و هواپیما صحبت کرده بود و حالا میتونه این موضوع تعیین غرامت در یک سالگی این اتفاق که صحبت‌ها و نظرها رو دربارش برجسته میکنه به موضوع دیگری در میانه این اختلاف نظرهای متعدد تبدیل بشه.
فقط یک دقیقه فرصت داریم. میدونیم که گزارش فنی این فاجعه هنوز ارائه نشده، آیا صحبت‌های تازه‌ای در این خصوص مطرح شده؟
صحبت تازه که صحبت امروز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی هست که امروز گفت که جنبندی گزارش درباره گزارش فنی به پایان رسیده و گفته گزارش رو در اختیار تمام طرف ها قرار داده. پیشتر البته چنین موضعی تکرار شده بود دستوی مقام های جمهوری اسلامی ایران، اما اوکراین گفت که هنوز این گزارش رو دریافت نکرده. وزارت خارجه کانادا هم امروز درباره این موضوع اظهار نظری نداشت. در اعلام گزارش و همینطور دریافت اون یکی از قدم‌های حقوقی پیگیری این موضوع است که مطابق قوانین ایکائو کشوری که در اون اتفاق شبیه به اتفاق سال گذشته میفته سرنگونی هواپیما، مسئول هست که در این زمینه گزارش فنی رو به طرف‌های زیرفت ارائه بده و پیشتر هم طرف‌های مختلف از ایران خواسته بودن که ابهامات رو برطرف بکنه. یکی از این مسائلی که ممکنه در گزارش مورد توجه اون طرف‌ها باشه اینه که رویکرد ایران در تعیین دلایل وقوع این حادثه و اینکه آیا فراتر از اون موضوعی که به عنوان خطای انسانی مطرح میکنه در گزارش اشاره خواهد شد یا نه مورد توجه هست که حالا احتمالاً در روزهای آینده اگر گزارش نهایی ایران به طرف‌ها ارائه شده باشه و اونها تایید بکنن خواهیم شنید از اونها در واکنش به این موضوع.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در همین باره با دکتر حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 گفتگو میکنیم که همسر و فرزندشون رو در آن فاجعه از دست دادند. آقای اسماعیلیون، انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 دادخواهی برای این جنایت و بزرگداشت یاد جانباختگان رو از اهدافش اعلام کرده. با تحولاتی که در جریان یا صورت گرفته در حالی که در آستانه سالگشت این فاجعه قرار داریم، آیا نزدیک شده این انجمن به اهدافش؟
ما داریم سعیمون رو میکنیم. به هر حال راهی که ما داریم میریم سوای راهی است که جمهوری اسلامی داره میره و اعمالی که اون داره انجام میده. ما داریم مسیر رو میریم که به یک دادگاه بین المللی ختم بشه و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این مسئله رو با یک دعوای خانگی شرم‌آور تمام بکنه. میشنوید هر روز خبری درباره این هواپیما میشنوید، جنگ روانی که علیه خانواده های جانباختگان در جریان هست، روز هاست، هفته هاست، ماه هاست و همچنان ادامه داره و این مباحث تحقیرآمیز، این مباحثی که توهین هست به خانواده ها که قبل از روشن شدن حقیقت، قبل از اجرا شدن عدالت، کسانی بیان و پولی از حکومت ایران بگیرن، دولت ایران به عنوان یک پیمانکار داره عمل میکنه برای سپاه پاسداران، یکی جنایت میکنه و دیگری آماده پرداخت پول هست. این اتفاق برای پرواز 752 نخواهد افتاد. ما بارها در بیانیه هامون اعلام کردیم که غرامت بعد از حقیقت و بعد از عدالت قرار میگیره. ما داریم سعی میکنیم که بعد از عمل کرده ایران در واقع روشن شدن این گزارش نهاییش، دولت ها رو قانع بکنیم که جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین المللی ببرن.
همین دادگاه بین المللی که آقای اسماعیلیون اشاره کردین، چقدر امکان تحققش رو میبینین با توجه به این که همه زمینه ها و امکاناتش هم به نظر میرسه میتونه فراهم باشه؟
اگر سال پیش از من میپرسیدید بعد از این جنایت احتمالش خیلی ضعیف بود، ولی الان من احتمالش خیلی زیادتر میبینم نسبت به گذشته و عملکرد خود ایران داره پرونده رو به اون سمت میبره. اصلا فکر نمی کنم دولت ها حتی بخوان تلاش چندانی بکنن و با رفتاری که دارن میکنند، هم که این روزها خونه به خونه دارن جلوی منزل جانباختگان میرند، مزاحمشون میشن، حرف از دلجویی میزنن، افرادی رو احضار میکنند، اینها از چشم دنیا پنهان نمیمونه. اینها فکر نکنن که در خونه خودشون نشستن و هرچه بکنن کسی مطلع نخواهد شد. تمام این دولت های درگیر و متضرر رفتارشون رو دارن تماشا میکنند و جمهوری اسلامی تاوان این جنایت رو خواهد داد.
دکتر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده قربانیان پرواز 752. صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو فردا میشنوید. پیام های شما را میشنویم.
ما اخبار جمهوری اسلامی که دنبال میکنم احساس میکنم که همش سرکاریه. یه چیزی میگن یکی دیگه تکذیب میکنه، یه چیزی میگن یکی دیگه تایید میکنه، یه چیزی میگن یکی دیگه برعکسش میگه.
این واکسنی که ایران دیگه ما ساختیم دروغ میگه، از خارج وارد میکنه بعد میگه ما خودمون ساختیم. الان چی دوست کشور غربی که عراق ما واکسن ساختیم، ما ایران نه خوش دیو بده بره ما همه که بلدیم. شما فقط دزدی بلدین کلاهبرداری، چرا ما دروغ به مردم تحویل میدین؟ این واکسن آقا از خارج اومده، دروغ میگه. خود اصلا واکسن نداره ایران، نمیتونم بسازه.
داروی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نباشه، چه واکسن باشه چه دارو باشه، من استفاده نمی کنم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 1,800,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 82,500,000 مورد هست که از آن میان مجموعاً بیش از 58,500,000 تن بهبود یافتند. در ایران افزایش دوباره آمارهای رسمی کرونا در کشور اعلام شده، همزمان با هشدار مقامات عرصه بهداشتی در مورد شکنندگی شیب نزولی اخیر آمارهای رسمی. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، چه تحول تازه‌ای وجود داشته در ارتباط با کرونا در ایران؟
سلام به تو بکتاش و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو بهش اشاره کردی، در واقع میشه گفت که یک جهش ناگهانی شمار مبتلایان و جانباختگان رو ایران شاهد بوده. البته این خیلی بالا نیست، نسبیه، میره بالا کمی میاد پایین، عددا بین 40 50 یا حالا یکم بالاتر پایین‌تر، بالا و پایین میشه. این رقمیه که البته وزارت بهداشت ایران داره به طور رسمی میده که برای هر حال از سوی خود برخی از مقامات ایرانی محل تردید و خیلی ها میگن 2 تا 3 برابر هستش. از اینها که بگذاریم، نکته مهمی که الان و در تمام دنیا باعث نگرانیه، همینطور در ایران، مسئله ویروس جهش یافته کرونایی است. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت برای بار دوم امروز تاکید کرد که این ویروس همچنان در ایران در واقع گسترده نشده. گفته که ردیابی کردیم ویروس انگلیسی کرونا رو و فقط 3 نفر از هر شهروندان ایرانی که از انگلستان برگشته بودند در یکی از استانهای شمالی شرقی کشور حضور دارن علامت دار شده بودند، با اینکه اونها پی سی آرشون منفی بوده. به هر حال ایشون گفتن که ما اینها رو ردیابی کردیم، ایزوله کردیم و الان هم تست اونها منفیه و دیگه خبری از این در واقع ویروس جهش یافته در ایران نیست. از اون طرف آقای انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، صحبتی رو کرده و اون به تعداد فوتی‌های کرونا در استان تهران اشاره میکنه که میگه الان روزانه به 28 نفر کاهش پیدا کرده و میگه تعداد بستری هامون هم به زیر 80 نفر رسیده. اما آقای بنتی هم تاکید میکنه که هنوز تهران و خیلی از کلان شهرها به شرایط پایدار نرسیدن و میگه که باید همچنان محدودیت‌ها اعمال بشن. آقای زالی، فرمانده ستاد ستاد مقابله با کرونا، هم او همیشه ایشون هم صحبت کرده امروز، او میگه مطلقا نباید فریب این ویروس رو بخوریم، با اینکه آمارها میاد پایین، در حالی که فکر میکنیم به موفقیت رسیدیم، از گوشه ای ممکنه این ویروس با چموشی خاصی که داره در واقع برگرده قوی تر و سرایت پذیرتر و ما رو دچار مشکل بکنه. برای همین آقای زالی هم معتقده که همچنان باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک رو در واقع ادامه بدن تمام شهروندان. و همینطور آقای مردانی هم امروز، یکی دیگه از اعضای ستاد مقابله با کرونا، درباره شرایط ایران صحبت میکنه که اگر دستورالعمل‌های بهداشتی رو جدی نگیریم مطمئناً پیک دوباره خواهیم داشت. باید اشاره کنم که دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داده که وضعیت کرونایی این استان نگران کننده و در واقع قرمز و نگرانی ها هست از صدور مجوز تردد از سوی فرمانداری ها. گفته میشه که این در حال افزایشه و در واقع کسان زیادی موفق به کسب اجازه هستن برای ترددهای بین شهری، که این همه اینها گزارش میشه که دوباره جاده ها پر ترافیک شده و همه اینها باز منبع نگرانیه، برای اینکه وقتی که افراد میتونن به شمال برن دوباره برگردن، الان شمال منطقه قرمزیه، همونطور که دکتر تبرزی میگه دوباره میتونن افراد این رو به تهران برگردونن و این چرخه همینطور ادامه پیدا کنه.
اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی، منهای آمار درگذشتگان و بهبودی یافتگان، موارد جاری مبتلایان در دنیا بیش از 22 میلیون تن هست که از این آمار 99.5% وضعیتشون خفیف یا ملایم و حدود 106 هزار تن معادل 0.5% جدی یا بحرانی گزارش میشه وضعیتشون. کیانوش، نگاهی داشته باشیم به عرصه بین المللی، وضعیت چگونه است؟
واقعیتش اینه که همه جا واقعا درباره کرونا آسمان یک رنگه، وضعیت کم و بیش همه جا به هر حال همچنان تو حالت هشداره، به ویژه بعد از پیدا شدن این ویروس جهش یافته انگلیسی که در بریتانیا که من درش هستم و ازش دارم گزارش میدم، باید بگم که شرایط اضطراری، تقریبا میشه گفت که 50 کشور مرزهای خودشون رو به اینجا بستن، نگرانی ها اینجا بالاست و همینطور به دلیل اینکه کیس‌هایی دیده شده در امریکا، در آلمان، در پاکستان، حتی در واقع همسایه ایران، به هر حال این کیس جهش یافته دیده شده. در انگلستان معتقدند که این کیس تنها تفاوت این ویروس با ویروس قلبی قبلی در واقع که ویروس مادر به نوعی گفته میشه این هستش که جهشش خیلی زیاده و قدرت انتقالش، یعنی در 70% بیشتر میتونه آدم ها رو در واقع مبتلا کنه. اما میگن از لحاظ بیماری و شرایطی که ممکنه به کسی که مبتلا میشه بده فرقی با ویروس قبلی نمیکنه و همینطور از لحاظ نرخ مرگ و میر هم خیلی فرقی نمیکنه. آنچه که باعث نگرانی هست میزان ابتلا بالاست. در انگلستان الان میزان ابتلا بسیار بالاست، میزان جان باختگان هم عدد در واقع قابل واقعا چشمگیر هست، ولی میتونم بگم که به نسبت میزان ابتلا پایینه، یعنی همین که گفته میشه نرخ مرگ و میر همچنان پایینه و این خوشبینی رو در واقع نور امیدی هست که در واقع همه دارن اینجا، تمام کادر درمانی. و حرف دیگه ای هم که هست که نگرانی ها رو کمتر میکنه اینه که میگن که این ویروس واکسن ها روی این ویروس جهش یافته هم عمل میکنه. هرچند که اگر وقت باشه بگم که یک پرستار در آمریکا بعد از تزریق واکسن دوباره کرونا گرفته، اما گفته میشه احتمالاً این پرستار قبلش کرونا داشته و واکسن رو تزریق کرده.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میده.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی اظهار داشته سازمان انرژی اتمی بر اساس دستورالعملی که ابلاغ و قانون لغو تحریم‌ها عنوان شده مقدمات غنی‌سازی 20% را فراهم می‌کند. رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در اسکاتلند به رادیو فردا می‌گوید
شاید لبه خارجی اقدامی که قرار است دولت انجام بده کنتر از جدالی است که در داخل حکومت با شاخه‌های درونی خودش داره. بیاد داشته باشیم که دولت مخالف این قانون بود. وقتی که مجلس این رو به صورت طرح مطرح کرد و تصویب کرد، دولت حتی بعد از تصویب مخالفت خودش رو ابراز کرد و دلیلش امیدی است که هنوز دولت روحانی برای گفتگو با دولت بعدی آمریکا داره و رفع تحریم ها قبل از پایان دولت کنونیش، و اونها میدونن اگر که این قانون اجرایی بشه در تازه‌ای به روی جمهوری اسلامی باز نمیشه، درهایی بسته خواهد شد. دو مورد در این اجرای قانون به چشم میخوره، یکی غنی‌سازی 20% است و مورد دیگه اجرایی نکردن پروتکل الحاقی است. هر کدام از این دو یا هر دوی اونها رو دولت بهش مبادرت بکنه، یقینا در خارج جبهه متحدی رو علیه خودش تنگتر از پیش خواهد دید و این موردی نیست که دولت روحانی از اون در وضعیت کنونی که با شرایط مالی دشواری روبروست استقبال بکنه. غنی‌سازی 20% نیمی از زمان دست پیدا کردن به بمب اتمی رو کاهش میده. این تصمیم در درون حکومت ظاهرا گرفته شده. اصولگرایان به نظر میرسه علی خامنه ای رو هم با این تصمیم هماهنگ کردن که برای رسیدن به هر نوع سازش با آمریکا یا غرب باید هزینه های سازش رو برای اونها بالا برد و اهرمی در دست داشت، ولی شرایط سال 2014 با امروز تفاوت کرده. امروز مخالفین جمهوری اسلامی یا کسانی که خودشون رو در ارتباط با تهدیدهای جمهوری اسلامی در خطر میبینن حالا آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی موازی ضعیفتر از سال 2014 داره. در این شرایط مبادرت کردن به افزایش تهدیدها در جهت منافع ملی ایران نیست و حتی امنیت ملی ایران رو میتونه به خطر بندازه. پشت دیوار غنی‌سازی اورانیوم به خاطر سوخت اتمی قایم شدن و هزینه هایی رو با این ابعاد به مردم ایران تحمیل کردن سیاست غلطی است که حتی در شکل تهدید آمیز هم نمیتونه مؤثر باشه. جمهوری اسلامی باید نگاهی متفاوت به اون داشته باشه که تا به حال در ارتباط با دنیای خارج داشته.
رضا تغییرزاده استاد علوم سیاسی در گلاسکو. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته امنیت آب در آن کمیسیون اطلاع داده است. نیکاهنگ کوسر کارشناس مسائل آب به رادیو فردا میگوید
تشکیل کمیته امنیت آب در دل کمیسیون امنیت ملی نشان دهنده رسیدن به ورشکستگی آبی و اعتراف جمهوری اسلامی به شکست در مدیریت آب است. در طی چند دهه گذشته سیاست‌های جمهوری اسلامی در خودکفایی کشاورزی بدون توجه به میزان آبی که مصرف میشه باعث برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و مدیریت بد آب‌های سطحی شده. جمهوری اسلامی به جای اینکه سرمایه گذاری بکنه برای تغذیه سفره آب زیرزمینی، اومده اصرار کرده برای اجرای پروژه‌های عمرانی برای مدیریت آب‌های سطحی مثل سدسازی و یا انتقال آب بین حوزه‌ای. سپاه پاسداران به عنوان مالک قرارگاه خاتم الانبیا نقش ویژه‌ای داره در اعمال پروژه‌های مخرب محیط زیستی و اینکه بخش قابل توجه از بودجه کشور به این دستگاه برسه. شرکت‌های مشاور هم همراهی کردن به همراه وزارت نیرو و کارفرماش به نام آب و نیرو. از سوی دیگر نبود برنامه جامع آب در کشور ما و نبود قوانین منطقی برای مدیریت آب مؤثر بودند در رسیدن به نقطه فعلی. آب در کشور ما تقریبا به صورت از بالا به پایین و غیر دموکراتیک مدیریت میشه و همین مسئله با نبود پاسخگویی همراه بوده. کمیته امنیت آب اگر نتواند وزارت نیرو، شرکت‌های مشاور و همچنین قرارگاه خاتم الانبیا رو به طور دقیق ازشون حسابرسی کنه و نتونه اونها رو پاسخگو کنه، عملاً کار مهمی رو انجام نداده. برخی معتقدند که تشکیل کمیته امنیت آب به نفع حتی تضمین کننده پروژه‌های سپاه هست، پروژه‌هایی که ارزیابی زیست‌محیطی ندارن و بایستی خیلی‌هاشون رو هم تعطیل کنن، اما تا الان قوه قضاییه کمک کرده که این پروژه‌ها سر پا بمونن. برخی دیگر هم معتقدند که این کمیته امنیتی میتواند عاملی بشه برای دستگیری و سرکوب مخالفان سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی.
نگاهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه ایشان با اشاره به اعدام روح الله زم، مؤسس و مدیر آمد نیوز، جمهوری اسلامی را با بالاترین آمار روزنامه‌نگاران مقتول در عرصه بین المللی معرفی کرده است. رضا معینی، مدیر بخش ایران گزارشگران بدون مرز در پاریس:
واقعیت این است سال پس از سال هر سال تباه‌تر از سال گذشته. به ظاهر امسال 50 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا کشته شده اند. نسبت به سال گذشته 3 تن کمتر، ولی اگر مقایسه کنیم با وضعیتی که امسال داشت، یعنی به نوعی کار و کسب رکود داشت و ساکن بود با توجه به قرنطینه ها، با توجه به این مشکلاتی که برای وضعیت بهداشتی به وجود اومده بود، باز این آمار بسیار بیشتره. متاسفانه از سال 2011 ما آمار سعودی داشتیم و اگر نسبت به اون بخوایم بسنجیم که به هر صورت وضعیت بهتریه، اما از سوی دیگر نوع کشته شدگان و نوع کشتگانی که برای انجام فعالیتشون، برای انجام اطلاع رسانی به قتل رسیدن، این هشدار دهنده است. به عنوان مثال، در امسال بیشترین تعداد کشته شده ها در کشورهای در حال صلح بوده، به شکلی که ما عادت داریم و واقعیت هم اینه که در مناطق جنگی معمولا باید تعداد کشته شدگان بیشتر باشه، ولی این کشته شدگان امسال در مکزیک، در هند، در عراق که کمابیش وضعیت ملتهب ولی در حال جنگ نیست بودن، و افغانستان. در افغانستان 2 همکار رسانه‌ای و 3 خبرنگار کشته شدن که همه اینها هدفمند کشته شدند. هدفمند به این معنی که روزنامه نگار را به عنوان فعالیتش مورد هدف قرار دادند. این هدفمند کشته شدند بیش از 68% تعداد کشته شدگانه و عملاً امری خطرناکه، یعنی عملاً نشانه گرفتن خبرنگار برای انجام فعالیت.
آقای معینی، چرا این گونه بوده؟ یعنی در طول سال گذشته هم تو که شما اشاره کردین، شمار روزنامه نگاران، خبرنگارانی که در جاهایی که خب مناطق جنگی نبوده، آمار مرگشون بیشتر بوده.
در 2-3 سال گذشته ما با جنبش‌های مدنی در سراسر جهان رو در رو بودیم. در برخی از کشورهای دموکراتیک هم حتی این نوع سرکوب و خشونت پلیسی بسیار مشهود. در کشورهای غیر دموکراتیک که عملاً نوع سرکوب با نوع حکومت پیوند میخوره، یعنی استثنا نیست، قاعده است، روزنامه‌نگاران تحت فشار بودند، زخمی شدند و یا کشته شدند. در کنار این کارتل های به اصطلاح یا سازمان های مواد مخدر به شکل سازمانی یافته انتقام گیری از روزنامه‌نگاران پیش می‌برند. این سازمان ها و این نهادهای سازمانی یافته جنایت عملا با مسئولین و حاکمان سیاسی در ارتباطند. بنابراین در بسیاری از این موارد مصونیت و بخشودگی از مجازات خودش دست و باز می‌ذاره برای بیشتر لطمه دیدن. این را هم باید اشاره کنیم که بخش بسیار زیادی از خشونت ها هم در کنار پلیس در تظاهرات ها از سوی شرکت کنندگان در تظاهرات یا گروه ها و باند های خاصی که به خشونت روی می آورند انجام شد.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره مروری است بر دیدارهای سینماگران با رهبر جمهوری اسلامی ایران و ردیابی نسبت سینمای ایران و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای اخیر پخش برنامه‌ای به نام غیر رسمی از تلویزیون و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خبرساز شده است. در این برنامه به صورت گزینشی بخش‌هایی از دیدارهای خصوصی رهبر جمهوری اسلامی با افرادی فعال در زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری دیده می‌شود. جدا از مضامین و اهداف احتمالی ساخت و پخش چنین برنامه‌ای، حضور جمعی از سینماگران در بیت رهبر جمهوری اسلامی و برخورد صمیمی عالی رتبه ترین مقام سینمایی ایران با تعدادی از آنها یک بار دیگر باعث جلب نگاه‌ها به سینما و انتشار تحلیل‌های مختلف درباره نسبت سینمای ایران و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی ایران شده است.
دیروز دوست امروز آشنا هم
ده سالی بزشته
شمیدم کانادا لیزه شد.
توجه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به سینما پوشیده نیست. او تحولات سینما را از نزدیک دنبال می کند و ضمن تماشای بسیاری از فیلم های ایرانی هر چند سال یک بار دیدارهایی هم با سینماگران دارد. این دیدارها جدا از ملاقاتهای خصوصی است که او به شکل منظم با تعداد زیادی از سینماگران نزدیک به حکومت دارد. آنچه در برنامه غیر رسمی دیده شد، پرده برداشتن از موضوعی بود که سالهاست در میان سینماگران و فعالان رسانه‌ای ایران مطرح است. اینکه تعدادی از سینماگران راه به محافل خصوصی تر رهبر جمهوری اسلامی ایران دارند و می توانند با او درباره مسائل مختلف صحبت کنند. عبدالحسن برزیده یکی از سینماگرانی است که در برنامه پخش شده از تلویزیون رسمی ایران دیده می شود که صحبتهایی نیز در انتقاد از شرایط کشور بیان می کند. او درباره چگونگی دعوت به این دیدار و اطلاعش از پخش صحبتهایش در این دیدار چنین می گوید.
دعوت چیز متداول بود، هر چند وقت یه باری از اینجور دعوت ها بوده و چند بارم قبل از این ما رفته بودیم صحبت هایم شده بود. حتی من کمتر صحبت کرده بودم، دوستان دیگه صحبت کردم. بیشتر حالا میگم چون واقعا بخشش هم مسئله عام‌تر بود، بیشتر در مورد سینما بود و موضوعات فرهنگی در واقع. نه قرار نبود، یعنی نمیدونستیم که قرار این پخش بشه و اصلا موضوع مال 3 سال پیشه و در واقع ما درست فکر میکردیم چون 3 سال پخش نشده، یعنی کلا قرار نبود پخش بشه.
علی خامنه ای در دوران رهبریش از پشت صحنه دو محصول تصویری، سریال مریم مقدس ساخته شهریار بهرانی و فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی دیدن کرده و دست کم 10 بار دیدارهای عمومی با فعالان حوزه هنرهای نمایشی ساخت فیلم و سریال داشته است. اینها دیدارهایی هستند که برگزاری آنها به صورت خبر رسمی اطلاع رسانی شده است. در دیدارهای او که از زمان آغاز رهبریش تا کنون ادامه داشته است، علاوه بر سینماگران معتقد و حامی نظام جمهوری اسلامی ایران، در مقاطع مختلف هم افرادی خارج از گرایش‌های فکری و اعتقادی مورد نظر حکومت حضور داشتند. عباس کیارستمی و علی حاتمی سال 73 در یکی از دیدارهای سینماگران با رهبر حضور داشتند و در دهه 80 نیز جمع زیادی از کارگردانان فعال در سینما ایران با آقای خامنه‌ای دیدار کردند. او در این دیدارها عمدتاً درباره لزوم توجه به مضامین دینی و انسانی در فیلم‌ها و سریال‌ها صحبت می‌کند و البته نظراتش را درباره برخی مسائل حساسیت برانگیز چون شرکت در جشنواره‌های بین‌المللی بیان می‌کند. بخشی از صحبت‌های او در این باره را در دیدارش با کارگردانان سینما در سال 85 می‌شنوید.
واقعاً کار دارن می‌کنن. همین مجموعه‌های جهانی از جمله کن حالا که حالا اسمشو آوردی و بعضی از جشنواره‌های دیگه واقعاً کار می‌کنن. اینا هدف دارن. اینا دوست می‌دارن که از حضور هنرمند برجسته ایرانی در اونجا یک استفاده‌ای ببرن در جهت سیاسی. حالا فیلم آقای مجیدی رو من نمیدونم چقدر اکران میکنن، چقدر در چشم جلو چشم مردم میذارن. تو جشنواره بله احترام میکنن، اون وقتی من باور میکنم علاقه اونا رو به هنرمند خودمون که این فیلمو ترویج کنن، جلو چشم مردمشون بذارن، تو تلویزیونشون نشون بدن، تو سینماهاشون ببرن. این کارا رو که نمیکنن یا خیلی کم میکنن. لذا وقتی که تشویق و تقدیر فقط منحصر به سالن جشنواره و سکوی جایزه جشنواره، آدم خیلی باورش نمیاد که نیتشون به قول ماها خدایی باشه. زیاد بالاخره نیت سیاسی هست.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین به طور متناوب دیدارهای خصوصی با سینماگران حامی نظام برگزار میکند. عمده مباحث مطرح شده در این دیدارها از سوی سینماگران کمک به ساخت و نمایش فیلمهای مختلف است که یکی از همین موارد در برنامه پخش شده به نام غیر رسمی دیده می شود، جایی که آقای خامنه‌ای می گوید به روحانیون مخالف فیلم مارمولک گفته است این فیلم اشکالی ندارد.
به آقایون علما سر اون قضیه چی بود، اون که چی ساخته بود؟
مارمولک
تبریزی ساخته بود. من به آقایون گفتم که شما به جایی که اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدمایی میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. این چیز خوبی.
این صحبت ها در حالی مطرح می شود که رهبر جمهوری اسلامی مانع از توقف اکران فیلم مارمولک در زمان اکرانش نشد. همانطور که همکنون هم درباره فیلمی مانند رستاخیز که به خاطر مخالفت روحانیون بلندپایه تنها پس از گذشت یک روز از اکرانش توقیف شد اقدامی نمی کند.
طلایی دارشان کیست؟
آن که سر یا نامه ی بیعتش با من به سر تا سر فتوحات ما در شرق و غرب عالم.
حسین در راه
آسو خطاب به دعوت حسین چی؟
به کوفه به تازم
کجا بر حسین آموش
از حسین بخواب باید بیعت را
اگر سنگ بر من ببارد.
مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده درباره این رویکرد رهبر جمهوری اسلامی چنین تحلیلی دارد.
ببینید به طور کلی خامنه‌ای نمیخواد خودشو وچهشو درگیریش با بعضی از آدم‌ها رو سر سینما خرج. چرا یه جاهایی سر مسائل هسته‌ای، مسائل خارجی اینجور چیزا میاد و قاطعانه میاد نظر میده، ولی به سینما که میرسه نظر نمیده، به دلیل اینکه اهمیت براش نداره. ضمن امروز بعد از سال‌ها که گذشته همه متوجه شدن که هم آدم برفی هم مارمولک هر دو در جهت سیاست‌های کلی حاکمیتی بوده و خب یه جوی هم به وجود اومد و یه عده با همین توقیف شدن و پایین کشیدن و بالا کشیدن و قاچاق نسخه قاچاق آوردن و اینجور چیزا مشهور بشه به یک فیلمی که مثلا انگار بر علیه روحانیت بوده و اینا، و این کمک کرده اتفاقا به فیلم. الان که ظاهراً دوران این فیلم‌ها گذشته، خوب یا بد حالا نمایش داده شده یا نمایش داده نشده، بالاخره دورانشون سپری شده، الان میخوان این چهره آقا را یه مقداری سفید و روشن کنن که خیلی به هنر علاقه داره، خیلی به سینما علاقه داره و اصولا نظرش مثلا در حالی که معلومه نظرشون اگر نسبت مارمولک مثبت بوده به خاطر اینکه خب مارمولک فیلم حکومتی بوده، بعد آدم برفی فیلم حکومتی بوده از خیلی جهات، به این خاطر و فیلم‌های دیگری همین فیلم آقای درویش خب اینا معلومه که فیلم‌های حکومتی هستن و شکی درشون نیست، ولی وقتی که حمایت نمیشن تبدیل میشن به یک فیلم‌های ضد منظور خودشون و ممکنه حتی بیشتر هم دیده بشن. به همین دلیل خود دستاندرکاران فیلم هم سکوت کردن. حالا به همین دلیل من فکر میکنم که موضوع اصلی همینه که ایشون فقط اهمیت میدن به اینی که در واقع در چه چارچوبای کلی نظام حرکت کنن.
نسبت سینمای ایران و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی پیچیده و چند لایه است که تحلیل و صحبت درباره آن به برنامه‌های بیشتری نیاز دارد. تا شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، شب و روز خوش.